سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
یاد خدا،
جلسه ششم.
سلام خدا بر رسول رحمت و مهربانی و خاندان پاک و مطهرش و سلام خدا بر شما بیننده های خوب و صمیمی شبکه قرآن و معارف سیما. خدا رو شکر میکنیم امروز همین توفیق رو داریم با یاد خدا محضر شما عزیزان شرفیاب باشیم و با افتخار عرض میکنم که در ایام میلاد امام رضا هستیم و با تبریک این میلاد خدمت شما و استاد ارجمند جناب حجت الاسلام پناهیان خدمت شما برنامه رو آغاز میکنم. آقا سلام، خوش آمدید، ایام مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله میلاد حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام بر همه زائرانشون که در واقع همه ایرانیان مؤمن هستن، انشاءالله که کسی نباشه در ایران شریف که به زیارت حضرت تالا توفیق پیدا نکرده باشه، مبارک باشه. انشاءالله جلسه امروز ما هم که چهارشنبه هاست و چهارشنبه هم به نوعی روز امام رضا علیه السلام هست، تحت عنایت ایشون باشه
انشاءالله. شما فکر میکنم دیروز شما خراسان بودید، من از رسانه دیدم.
بله، من ظهر نماز ظهر و عصر رو مشهد مقدس مشرف بودم، از اونجا خدمت شما.
خیلی ها دوست داشتن این ایام خدمت امام رضا برسن و نتونستن، حالا به هر دلیلی به هر جهتی. میشه یک تحفه یک هدیه به این کسانی که این حسرت رو به دل دارن بفرمایید؟
اگر واقعا با نیت خالصانه آرزو کرده باشن ای کاش ما شب میلاد مشهد بودیم یا روز میلاد، مطمئن باشن که ثواب زیارت رو بردن. برای اطمینان بیشتر میتونن یک زیارتنامه از راه دور بخونن.
دست شما درد نکنه، زیارت شما هم قبول بشه. دوستانی که دنبال میکنن روزهای چهارشنبه برنامه یاد خدا رو، ما خدمت آقای پناهیان داریم در ارتباط با خود یاد خدا و ذکر خدا، ضرورت ذکر، معنای ذکر، دوام بر ذکر، ادب ذکر، همه اینها رو صحبت میکنیم. مطالب بسیار ارزشمندی را جا فرمودن و بعد که سوالهای شما عزیزان رو خدمت آقای پناهیان دادیم، با سوالهای شما و با مسیر شما هم بیشتر آشنا شدیم. حاجی پناهیان، ما دو جنس مردم ما راجع به ذکر نگاه میکنند و شاید دو روی کرده مختلف و جدی داریم. یک عده هستن کسانی که دائم هم به ما پیام میدن، میپرسن، شما رو حضوری هم میبینن، این تقاضا رو دارن که ذکری میخوان که کاربردی باشه، گره از کارشون باز کنه، میخوان همین الان تو این ساعت تو این روز ذکری رو از شما بگیرن برای اون کاربرد خاصی که امروز تو زندگیشون هست، حاجتی که دارن، مشکلی که دارن، یا توجهی که میخوان به خداوند متعال داشته باشن. اما یک عده قابل توجه دیگری هم داریم که یه مقداری متفاوت با این نگاه هستن. دوست دارن عمق ذکر رو بدونن چی هست، معنا و ریشه ذکر چی هست، اصالت ذکر در کجاست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من از ابتدا این گروه دوم رو مخاطب خودم قرار بدم. حتما کسانی که دنبال از کاری هستن که استفاده بکنن به صورت روزمره، اونها هم تا حدی ممکنه علاقمند باشن که معانی عمیق ذکر رو یه مقدار بیشتر بهش توجه کنن. در جلسات قبل از زوایای مختلف ما سعی کردیم ذکر رو تعریف بکنیم. باز این جلسه من تلاش خودم رو انجام میدم با لسان الکن خودم در این زمینه توضیحاتی رو عرض کنم. ما دو جور زندگی داریم. یه زندگی در عالم ظاهری، تو این زندگی با اعضای بدنمون، با حضور فیزیکیمون، با ارتباط گرفتن با پدیده‌های مختلف داریم کارمون رو پیش میبریم. غذا میخوریم، استراحت میکنیم، کار میکنیم، گفتگو میکنیم. یه زندگی هم هست که زندگی باطنی، زندگی معنوی و نامرئی ماست. این زندگی ما که الان داریم میبینیم این زندگی مرئیه. در اون فضای درونی روح خودمون هم یک زندگی نامرئی جریان داره. ذکر سبک زندگی نامرئی ماست. ما در ذکر با خدا زندگی میکنیم، با خدا حرف میزنیم، به خدا نگاه میکنیم، از خدا مدد میگیریم، به سوی او حرکت میکنیم قدم به قدم. ذکر در واقع یک زندگی جامعه، نه یک گوشه ای از زندگی، منتها زندگی در عالم معنا، زندگی نمیخوام میگم در عالم خیال، چون خیال خیلی کلمه غیر محترمیه، در معانی که در ذهنمون میاد، در احساساتی که در قلبمون ممکنه جاری بشه، یه زندگی جریان داره. دیدید بعضی از مادران شهدا یا بعضی از کسانی که بالاخره به کسی عاشق میشن، در درون خودشون با اون محبوب و عزیز خودشون یه زندگی دارن، راه میرن سفره میندازن برای او، انگار دارن سفره میندازن، یه بشقابی همیشه میگذره اون مادر شهید برای شهیدش کنار که شاید اومد، مدتی که داره غذا درست میکنه در نظر میگیره چند نفرن که داره غذا درست میکنه برای اونها، ولی با او حرف میزنه.
خدا رحمت کنه این مرحوم ننه علی رو که بهشت زهرای ما کنار قبر فرزندش سالها زندگی کرد و موند.
خب ایشون دیگه زندگی ظاهری خودش رو هم تحت تاثیر اون زندگی باطنی و معنایی خودش قرار داده بود. بعضی ها در ذهن خودشون دارن با کسی زندگی میکنن، بعضی ها در ذهن خودشون دارن با چیزی زندگی میکنن، یک هدفی یا یک آرمانی که باید بهش برسن، یک آرزویی که باید بهش برسن. زندگی کردن با خدا در درون روح انسان یعنی ذکر. خدا از ما صریحا انتظار داره چرا در عالم باطن خودتون با من زندگی نمی کنید؟ ذکر کثیر که به ما سفارش شده یعنی زندگی کنید با خدا در درون روح خودتون. اصلا ما به ذکر کم سفارش نشدیم. ممکنه ما کم تقوا داشته باشیم، یعنی نتونیم زیاد تقوا داشته باشیم، ولی باید زیاد ذکر داشته باشیم.
ذکر کم اصلا معنا نداره.
سفارش قرآن به ذکر زیاد هست. اذکر الله ذکرن کثیرا و سبحوه بکرتن و اصیلا، شب و روز و در هر حالتی هستی، قیامن و قعودن و علی جنوبهم، خوابیدی، نشستی، ایستادی، در هر حالتی اون زندگی درونی خودتو داشته باش. من اگر بخوام برای دوستانی که دوست دارن عمیقا ذکر رو درک کنن، بهش نگاه دقیق تری داشته باشن، برای اونها تعریف بکنم، میگم ذکر یه زندگی به موازات همین زندگی، یک زندگی نامرئی. با کی داری زندگی میکنی؟ با چی داری زندگی میکنی؟ هر لحظه باهاش گفتگو میکنی، باهاش معامله میکنی، خرید و فروش میکنی؟ انسان با خداوند متعال در حال معامله است، در حال خرید و فروشه. شهدا جان خودشون رو به بیع میگذارند و خدا از اونها میخره و خداوند متعال میفرماید خرید و فروش کردن با خداوند متعال خیلی گران قدره و گران سنگ، فایده سنگینی داره. تجارتون مر به حی سر حالهم رب بخون. اگر کسی در درون روح خودش با خدا زندگی بکنه، یعنی ذاکر باشه، اون وقت واقعا خدا همه لحظه ها و تمام شریان های وجود او رو تسخیر خواهد کرد. آزاده آیه بهجت رضوان الله تعالی علیه به بنده می فرمودن که من گاهی حس می کردم پدرم مثلا رفته نیست، اصلا اینجا توی عالم خودشه، تو اون عالم ذکر خداست. بعد چند لحظه انگار طول می کشید برگرده در یک سوال و جواب عادی که من قرار می گرفتم، و هرچه به اواخر عمرشون نزدیکتر می شد بیشتر این حالت درشون عمیق‌تر می شد. واقعا خدا سرگرم کننده تر از تمام این دنیایی است که ما در اطرافمون هست. خداوند متعال بسیار هیجان انگیزه. ببینید در قرآن کریم می فرماید مؤمن کسیه که اذا ذکر الله وجلت قلوبه، وقتی ذکر خدا پیشش میاد قلبش تکان میخوره. وجلت یه احساس خاصی رو تو قلب انسان میگن. بعضی لحظه ها آدم میتونه این احساس رو تجربه کنه در طول زندگی، پیش یه بزرگتری میاد، یه جایی مثلا یه چیزی براش مهم بوده، رفتن توی سالونی که تشویقش بکنن یه جایزه رو بگیره، یا منتظره ببینه اصلا برنده شده یا نه، یا نفر اول شده یا نه، یه دفعه اسمشو میبرن، یه کمی قلبش میریزه، یه ریختن قشنگ البته، یه هیجان مخصوصی که قلبش تکان میده، اون هیجان قلبش رو تکون میده و شیرینم هست، یه جور ترس هم ممکنه توش باشه، یعنی وجلت. مؤمن وقتی خدا رو پیشش یاد میکنی یه امر تکراری نیست، مثلا یک کسی ازدواج و خواستگاری براش خیلی مهم باشه، مثلا در مقام یه همچین موضوعی قرار بگیره، یک وجلتی براش اتفاق میفته وقتی اولین بار داره با اون فرد محبوب و یا معقولش که محاسبه کردن قبلا خانواده ها مواجه میشه.
اولویتش این موضوع بوده.
بله، این براش ساده نیست، یه وجلتی براش پیش میاد. خب یک بار دیگه اگر کسی حتی چندین بار مثلا پیش آمدهایی براش رخ بده، مجبور بشه ازدواج بکنه و مثلا همسرش رو از دست داده، یک بار دیگه دفعات بعد براش ساده میشه، زیاد مسئله پر اهمیتی نیست برای انسان در نسبت با موضوع پروردگار عالم. ما هر لحظه که به ملاقات پروردگار عالم میریم، حداقل سر نماز باید این وجلت در ما دیده بشه. در حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین علی علیه السلام به وضوح دیده میشد آثارش. حالا ما نمیخوایم بگیم آثارش در رنگ برنگ شدن چهره هم دیده بشه، در لرزش اندام
اتفاق بیفته.
دقیقاً همینه.
شما الان مثالی که فرمودید، انسان بعد از چند بار تکرار اتفاقات که زندگی روزمرش میفته دیگه وجلت اتفاق نمیفته.
دقیقاً همین نکته است که من میخوام این خبر رو بدم. توی دنیا عاملی که هر بار دل انسان رو تکون بده شما نمیتونید پیدا کنید، ولی خدا خودش اینجوریه. کسی با خدا زندگی کنه تازه میفهمه خدا کهنه شدنی نیست، تازه متوجه میشه خدا چقدر سرگرم کننده است. واقعا انسان خودش به خودش حرام میکنه غیر خدا رو. این که امام سجاد علیه السلام در دعا عرضه میدارن استغفرک من کل لذت به غیر ذکرک، من از هر لذتی به غیر از ذکر تو استغفار میکنم، این یک معنای واقعی داره. معنای صادقانه و واقعی این چیه؟ اینه که من از هر لذتی غیر از ذکر تو حالم به هم میخوره، اونها رو در مقابل ذکر تو ناچیز میبینم، اونها واقعا ارزشمند نیستن، منو مشمئز میکنن، به این دلیل استغفار میکنم. ذکر خدا یه زندگی، یه ماورای این زندگی، که این زندگی رو اگر در اوج زیبایی باشه در نزد انسان بیمزه میکنه، بدون اینکه مزدش از بین بره خوشمزه ترش رو به انسان هدیه میده، و اون ملاقات خود پروردگار عالمه. من فقط یک دلیل بیارم، همه مؤمنینی که برنامه های شبکه قرآن رو عموماً و این برنامه شما رو خصوصاً پیگیری میکنن این حرفا رو بلدن. در بهشت و رضوان الهی وقتی مؤمن به ملاقات خدا میره، خدا رو نمیبینه، با چشم قلب خودش خدا رو مشاهده میکنه، زیارت میکنه، ملاقات میکنه. وقتی بر میگرده تو بهشت، نعمتهای بهشت پیشش دیگه رنگ میبازن، تا سه روز به حورالعین نگاه نمیکنه. خب شیرینی ذکر خدا نسبت به نعمات بهشتی اینقدر بالاتره. حالا شما حساب کنید نسبت به دنیا چقدر بالاتره. اصلا قابل مقایسه نیست نعمت دنیا، قابلیت اینو نداره که مقایسه بشه با شیرینی هیجان ملاقات پروردگار عالم. ببینید دنیا چقدر از چشم آدم میفته، واقعا انسان دنیا از چشمش خواهد افتاد. فقط کافیه، ما البته داریم از آثار ذکرم دوباره صحبت میکنیم، چون سوالهای دوستان همونجور که شما فرمودید می طلبه که آدم درباره اصل ذکر صحبت بکنه. این که چه ذکری بگن این رو در کتاب ها هم خواهند خون، ما هم اینجا یکم در موردش انشالله صحبت خواهیم کرد
و خیلی هم تا به حال فرمودید.
بله، ولی اصل ذکر رو ما بدونیم. اگر ما از ذکر محرومیم، بدونیم از یک زندگی محرومیم، اصلا انگار به دنیا نیومدیم هنوز. در زندگی مادی و عادی به دنیا اومدیم، داریم زندگی میکنیم. در زندگی معنوی و ماورایی هنوز به دنیا نیومدیم، هنوز اون زندگی رو تجربه نکردیم،
متولد ماورا هنوز نشد،
متولد نشدیم برای اون زندگی. اون زندگی با خدا زندگی کردن در عالم ذهنمون، در عالم روحمون، یه زندگی واقعا برای خودش که هیجان بسیار بالایی هم داره. اینقدر که دفعی نماز برای شما میشه لذت بخش‌ترین کار، اصلا به خاطر نماز زنده ای.
آقا یه چیزی بپرسم؟
بله بفرمایید.
ببخشید فرصت فرمایش شما، نمیدونم تو دنیای امروز وقتی میخوان یک بوی و یک عطر خوبی رو تبلیغ کنن، یک تستی از اون رو به شما هدیه میکنن یا به شما اجازه میدن که استفاده بیا طعام خاصی رو. چی کار کنیم یک بار ذره از این لذت ماوراء رو بچشیم که بتونیم طالب اون بشیم، انشالله این وجلت هم اتفاق بیفته؟
سوال خوبیه، منم پاسخ انشالله خوبی خواهم داد به این سوال شما. کسانی که میخوان تجربه کنن یه بار برن تو حرم امام حسین، خصوصا برای اولین بار که میرن، برن کنار خانه کعبه، خصوصا برای اولین بار که میرن عادی براشون نشده، چه حسی پیدا میکنن. اونایی که تجربه کردن حتی حسی که در حرم ابا عبدالله حسین دارن براشون یه جورایی عمیق‌تر بوده، چون تو حرم امام حسین با حس ملاقات ولی خدا مواجه میشی، در خانه کنار خانه کعبه با حس ملاقات نشانه های خدا، و ولی خدا نشانه های بیشتری در درون خودش داره،
معاملات بیشتری کرده بابا.
خب یه حس خوبی پیدا میکنن اونجا، میگه من کنار حرم ابا عبدالله حسین از خود بی خود شدم، برای چند لحظه نمیفهمیدم دیگه کجا هستم. و خیلی ها هستن زیباترین خاطره معنویشون همین لحظه است. من به اونها میگم شما به ملاقات مزجع نورانی ابا عبدالله الحسین علیه السلام رفتید، نه خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام. حتی اگرچه خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام در حرم به ظاهرشون عنایت خاص دارن، حالا شما اگر به ملاقات خدا رفته بودید چی میشد؟ خدای ابا عبدالله الحسین. اگر کسی بخواد ملاقات خدا رو، هیجانش رو تجربه کنه، شیرینی اون زندگی معنوی و ماورایی رو در اثر تکرار ذکر خدا تجربه کنه و بدونه که در یک هیجان مستمر قرار میگیره، اگه میخواد بفهمه چه اتفاقی براش میفته، بره حرم ابا عبدالله حسین، بره حرم امام رضا علیه السلام. چرا مردم یه احساس خوبی دارن تو حرم؟ یه دهی از روانشناس‌ها رو آورده بودن ایران، یعنی دعوت کرده بودن، اساتید محترم روانشناسی بودن، یه همایشی بود، همایش تخصصی. یکی از اساتید می‌فرمودن ما اینا رو بردیم حرم امام رضا همین چند سال پیش، میگفت دیگه اینا بیرون نمی‌اومدن از حرم، میگفتن اینجا چه جای خوبیه، چه حس خوبی داره، چه مردم انرژی مثبت دارن. چی گفتید به این مردم؟ چرا اینجا اینجوریه؟
هیچ باور مشترکی با ما نداشتند،
اصلا اطلاعات دقیقی هم بهشون نداده بودن از حرم امام رضا. حالا کجا داریم میریم؟ گفتن حالا یه جایی هست بیاد ببینید. میگفت بیرون نمی اومدن، با اصرار ازشون خواستیم بیان بیرون. و حالا این که دقیق نمیدونن اونجا چه خبر هست. اینها تجربه های اندکی از تجربه ذکر خداست. اهل بیت اسناد و طهارت ما رو در خونه خدا میبرن و اصلا ما به همین دلیل در خونهشون میریم که این تجربه رو میتونن به ما بدن. یه نفر بحث میکرد سر این که امام علم غیب داره، گفتم شما آدم حسابی تا حالا دیدی از نزدیک؟ زندگی تو برات بریزه روی پرده دیگه این سوال نخواهی کرد. حالا غرض این که آدم حسابی که میبینه میگه بابا اگر اینا شاگردای امام رضا علیه السلام هستن، خود امام رضا چیه؟ شما از نزدیک باید آقای بهجت رو زیارت میکردی، از نزدیک امام رو باید زیارت میکردی و اولیاء خدا که الان هستن. بعد میبینید که امام رضا دیگه چه مرتبه‌ای دارن. خب حالا میری حرم امام رضا چه حس قشنگی پیدا میکنی؟ واقعا دیشب من حرم امام رضا علیه السلام اونجا عرض میکردم برای مردم خوبمون که امام رضا علیه السلام یک خانواده بزرگ تشکیل داده. میری تو حرم دقیقا حس خانه پدری رو داری و انگار همه اونایی هم که اونجا هستن اعضای خانواده هستن، همدیگر هم نمیشناسن ولی عین یک خانواده، بلکه خونگرمتر از اون کنار همدیگه نشستن. شما فقط کافیه این لحظه های شلوغ برید از حرم ها عبور کنید، لحظه نوروز رو برید تو حرم امام رضا ببینید مردم چجوری وایستادن کنار خانه کعبه، این حس رو هم میتونید تجربه کنید به نوع دیگری. اینها محل‌هایی هستن، فی بیوتن ادن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، اینجا خانه‌هایی است که خدا اذن داده که به ذکر خدا بپردازید. پس اون سوال شریف شما که کجا میتونیم تجربه کنیم اون حس بی‌نهایت رو، حرم ائمه خدا علیهم السلام. کجا میتونیم تجربه کنیم، تمرین کنیم، دقت کنیم؟ سر نماز. پس ذکر یک زندگی است، نه یک یادآوری صرف، یک زندگی درونی با خدایی است که میتواند همه احساسات ما رو تحت تاثیر قرار بدهد و عمیقا ما رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، یک زندگی دائم و دائما سرشار از هیجان.
و میفرمایید یک زندگی جامعه. آقا من این رو
دقیقا همینطور هست. اون چند روزی که حضرت موسی علی نبی ناباله علیه السلام خداوند متعال با او مستقیما سخن میگفتن، نه غذا خورد، نه خوابید، نه آب خورد، اصلا همه نیازهای خودش رو فراموش کرده بود و تغذیه سلولهای بدنش هم تغذیه میشد از اون ذکر. و بعد جالبه، پیامبر گرامی اسلام در ادامه این سخن میفرمایند که وقتی که حضرت موسی علی نبی ناباله علیه السلام به میان مردم برگشت، مردم باش حرف میزدن مشمئز میشد، چون خدا داشت با او حرف میزد، شیرینی گفتگوی با خدا رو چشیده بود. مردم عادی باش حرف میزدن مشمئز میشد، دیگه نمیتونست تحمل بکنه و تحمل میکرد و طبیعتا اجر میبرد. نکته دیگری که در این گفتگو وجود داشت، من میخوام دوباره تکرارش کنم تا بولد بشه یا فارسی را پاس بداریم یکمی درشت‌تر بشه. اصلا زندگی دنیا برای این است که شما قدر زندگی درونی، باطنی، معنوی، ماورایی با خدا رو حس بکنید. زندگی که هیچ وقت تکراری نمیشه، هیچ وقت خسته کننده نمیشه، هیچ وقت شما نمیخوای از توش در بیای بری یه کار دیگه بکنی تا یه کمی خستگی تو در بکنی. ملاقات دائما سرشار از هیجان. از من صریحا جوانها بارها پرسیدن، میگن که ما تو بهش حوصله‌مون سر نمیره، آخه چقدر دیگه بریم توی استخر شیر شنا بکنیم و نمیدونم بریم گوشت مرغ بریان خوب بخوریم و نمیدونم چی کار بکنیم و اینها، چقدر دیگه تو اون باغ ها بگردیم، آدم خسته نمیشه؟ این طبع بلند انسانه که وادار میکنه انسان رو این سوال رو بپرسه. این سوال فوق العاده عارفانه است، ناشی از اون فطرت خداجوی انسان. انسان میخواد به جایی برسه که حتی خستگی و ملالت اینجوری هم نباشه. بهشون عرض میکنم ملاقات اونجا، ملاقات با خداوند متعال در اون مکان شریف، هر بار مثل بار اول بلکه بهتر از مثل بار اول به انسان هیجان میده، وقتی یک سرگرمی دائمی. بعد ازشون میپرسم که شما فکر میکنید خدا تموم میشه؟ خدا تکراری میشه؟ اینها اولین آگاهی های ما از پروردگار عالمه که هیچ وقت خداوند متعال برای انسان تکراری نمیشه، چون حرف تازه داره برای زدن، چون خدا بی نهایته. شما یه باقی میبینی میگی من شبیه این باقو دیدم، میری کنار آب میگی شبیه آب دیدم، دیگه خسته شدم از آب. غذاهای دنیا که میخوریم چقدر تنوع دارن، یا گوشتی هن یا گیاهی، گیاهیاش یا اینن یا اون، سه چهار تا تموم میشه دیگه. حالا یا اینجور بپزی یا اونجور بپزی، یا با این مزه یا با اون مزه، باید چند روزی بگذره که بتونی دوباره این غذا رو بخوری و بعد از این مدت از تکرار اینا هم خسته میشی، مگر اینکه گرسنگی تو رو وادار بکنه غذا بخوری. گرسنگی ما رو اگر وادار نمیکرد بعد از 3-4 سال دیگه غذا نمیخوردیم، میگفتیم دیگه حالا خسته شدیم دیگه، چقدر تفریح کنیم با غذا خوردن. ولی گرسنگی ما رو حریصمون میکنه. ملاقات خداوند متعال اینجوری نیست، اینقدر تازگی داره و در اوج تازگی همیشه باقی میمونه که حد و حساب نداره و این تا ابد ادامه خواهد داشت، تکرار درش نیست. لذا اینا اوج اون زندگی ماورایی است که ما داریم. ما همین الان میتونیم دو نوع زندگی داشته باشیم. اون زندگی ماورایی رو بهش میگن ذکر.
عرض کردیم دو نگاه وجود داره در ارتباط با ذکر. تو سوالهای شما بیننده ها هم همیشه همین طور بوده، یک عده ذکر رو میخوان برای کاربرد در زندگی، میخوان برای گره گشایی در زندگیشون، برای همراهی در زندگیشون. یک عده هم خواسته بودن که ریشه و اصالت ذکر رو بگیم، که تو بخش ابتدایی امروز جای پناهیان به گروه دوم پرداختن و ریشه و اصالت ذکر رو فرمودن. حالا در پایان یه سوال راجع به اون گروه اول که ذکر میخوام از شما میپرسیم، اما حالا همین ابتدای بخش دوم برنامه حدود 10-15 دقیقه فرصت داریم اونجا. میخوام ببینم همه ماها این توفیق رو پیدا میکنیم شیرینی ذکر رو تجربه کنیم، و اساسا این با چه کاری اتفاق میفته، با چه کار، چه تمرینی کنیم که لذت ذکر رو ما هم ببریم.
همه میتونن به شیرینی ذکر برسن و اون رو تجربه کنن، ولی هستن کسانی هم که نه تنها احساس خوبی از ذکر پیدا نمی کنن، بلکه به تعبیر قرآن کریم مشمئز میشن وقتی ذکر خدا براشون مطرح میشه. دوست خدا رو میبینن بدشون میاد. من بذارید صریحاً این آیه قرآن رو برای شما ترجمه کنم. البته آیه کریمه رو هم من در بین آیه های فراوانی که آوردم اینجا خدمت شما تقدیم بکنم دارم. بعضی ها هستن وقتی ذکر خدا پیششون مطرح میشه حالت اشمئزاز پیدا میکنن. اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. کسانی که ایمان به آخرت ندارن مشمئز میشن. خیلی چیز عجیبیه. قبلا ها هم روایت هایی رو در این زمینه ما برای دوستانمون خونده بودیم. اینا چه کسانی هستن؟ اینا کسانی هستن که خیلی درگیره به ذکر دنیان، مغایرت با ذکر دنیا وقتی براشون پیدا میکنه مشمئز میشن. بذارید من با اینکه سوال شما در این باره بود که آیا همه میتونن به شیرینی ذکر برسن، من جواب مثبتم رو انشالله تفصیلا عرض خواهم کرد، ولی یک کمی به این گروه نگاه کنیم که تا از اینا فاصله بگیریم.
خدایی نکرده هم جزشون نباشیم.
تلاش کنیم به اون نقطه برسیم که شیرینی ذکر رو تجربه کنیم.
چون خیلی هم دور نیستن. بعضی وقتی یه کسی مشهور به نماز اول وقت میگیم ای بابا تو جمع ما این هی میخواد حالا هر جا رسیدیم تو سفر به ایسته و نماز اول وقت ما رو معطل کنه. نمیدونم.
بله.
خیلی از این چیزا تو مذهبی هامون هم اتفاق میفته.
مشمئز شدن از ذکر خدا عوارض داره. یه دفعه از اون نمازخونه هم مشمئز میشه. یه دفعه از ذاکر هم مشمئز میشه. فقط از مذکور نیست، از ذکر نیست. یه دفعه از صدای قرآن هم مشمئز میشه، ناراحت میشه. یه دفعه از ولی خدا و ذکر ولی خدا هم مشمئز میشه. این سرایت پیدا میکنه دیگه. بذارید اینو با مثال یه توضیحی عرض کنم. وقتی که یه بچه ها پدر مادرشون دوست دارن، ولی تو دوران نوجوانی کم کم علاقه به چیزهای دیگه پیدا میکنن، این علاقه اگر به چیزهای دیگه شدید شد، تا پدر و مادر خودشو مانع ببینه یه دفعه به پدر و مادر خودش ممکنه بد هم بگه. یه دفعه پدر و مادر براش یه چیز مشمئز کننده میشن. پدر و مادرشون میبینه خوشحال نمیشه. چرا اینجوری شده؟ شما باور میکنید یه نوجوانی پدر مادر خودشو دوست نداشته باشه؟ بعیده. آخه پدر مادر که جز خدمت کاری نکردن برای بچه خودشون. اونهایی که حالا پدر مادرشون ظلم میکنن بحث دیگری است، ولی بچه ها پدر مادرهایی رو که ظلم هم میکنن دوست دارن معمولا. خیلی دیر اونها رو دور میندازن. ولی یه دفعه میبینید یه نوجوانی بدون اینکه پدر مادرش بهش ظلم کرده باشن مشمئز میشه. وقتی پدر مادرش میان جلوش، یاد پدر مادرش میفته، مشمئز میشه. چرا اینجوری میشه؟ چون علاقه زیادی به غیر پدر و مادر، به چیزی که پدر و مادر باشون مخالفن پیدا کردن، اون علاقه زیادی موجب میشه مشمئز بشه از پدر و مادر. بعضی ها انقدر به غیر خدا و به ضد خدا علاقه مند شدن که دیگه از ذکر خدا مشمئز میشن. اینا نمیتونن هیچ وقت تجربه شیرین ذکر خدا رو پیدا کنه.
اینو تو نگاه ابتداییمون میگیم مگه میشه کسی از پدر و مادرش مشمئز بشه؟ غیر ممکن. اما فرمایش شما درسته، وقتی یک مقابلش یک مفهوم مقابلی رو پیدا میکنن، به او علاقه بیشتری پیدا میکنن، دیگه اینجا این اتفاق عجیب صورت میگیره.
درسته، در ارتباط با پروردگار عالم هم ممکنه همین اتفاق بیفته. اما به بخش مثبت پاسخ بپردازیم. بله، همه میتونن این تجربه رو پیدا کنن.
تجربه شیرین ذکر
رو میتونن پیدا بکنن و کسی نباید بگه من آقای بهجت نیستم، من آقای بهجت نمیشم. هم ما استعداد آقای بهجت شدن داریم، هم استعداد شمر شدن داریم. بستگی داره به اینکه کدوم استعداد خودمون رو پرورش بدیم. همه، با سواد و بی سواد، زن و مرد، مسن یا جوان، میتونن این تجربه رو پیدا کنن. هر کسی بره با زبان خودش با خدای خودش صحبت بکنه و از خدا تقاضا بکنه شیرینی ذکر رو، حلاوت ذکر رو. ما باید بریم از خود خداوند متعال ذکر رو بگیریم. ذکر اجازه میخواد، ذکر باید اول مذکور اجازه بده، یعنی خدایی که میخواییم به ذکرش باشیم او باید به ما رخصت بده تا ما به ذکر او بتونیم قرار بگیریم. اما چگونه میتونیم به این شیرینی برسیم؟ یه مدتی منتظر بمونیم. ما که میفهمیم ذکر خدا قیمت داره، یه کمی براش وقت صرف کنیم، یه کمی تمرین کنیم، یه کمی خودمون رو در ذکر خدا نگه داریم. ذکر خدا با ذکر دنیا فرقشون اینه: دنیا اول شیرینیشو به شما میچشونه، بعد میگه دنبال من بیا. خدا میفرماد اول دنبال من بیا تا من خودم شیرینیمو به تو بچشم. فرقش اینه، فرق دنیا و آخرت، فرق بهشت و جهنم. دنیا اول یه مزه‌ای به آدم میچشونه، بعد میگه حالا به یاد من باش. ولی خداوند متعال میفرماد اول شما سعی کن یه مدتی به یاد من باشی تا بعد من مزه خودم رو به تو بچشونم. خب این مرحله اولش من چجوری؟
صبر میخواد.
این صبر رو بر اساس علم و معرفت باید داشته باشم. یه کمی فکر کنیم، خدا خودش شیرین تر از مخلوقات شیرینشه، درسته؟ پس اگه من یه مدتی صبر کنم در خونه خداوند متعال به ذکر بپردازم، حتما این شیرینی رو خواهم چشید. علل قاعده خدا باید شیرین تر از مخلوقات خودش باشه، شیرین تر از شیرین ترین مخلوقات خودش باشه. صبح من در مسجد گوهرشاد، ظهر من در مسجد گوهرشاد نماز میخوندم،
امروز
بعد اونجا جای همه مؤمنین خالی، یاد همین داستان گوهرشاد و اون کارگری که اونجا کار میکرد افتادم که خب خیلی عاشق گوهرشاد خانوم شده بودن. بعد ایشون فرمودن خب 40 روز شما این عبادت ها رو انجام بده و این ذکرها رو بپرداز بهش. بعد از 40 روز خانوم اومد سراغش، گفت خب چی شد؟ گفت هیچی، من شما رو دیگه نمیخوام، اونی که میخواستم پیدا کردم، او از شما خیلی شیرین تره. اصلا گوهرشاد خانم از چشمش افتاد، ولی اینکه گوهرشاد خانم اگر زیبایی داشته، اگر محبوبیتی داشته، هیچ کدوم از دارایی خودش از دست نداده بوده. طی 40 روز او به جای دیگری عاشق و مشتاق شده بوده. ما همه میتونیم، فقط باید این 40 روز رو صبر کنیم. حالا 40 روز بعضی ها تو زندگی ممکنه 10 سال طول بکشه، 1 سال طول بکشه. صادقانه یه مدتی ما که میفهمیم خدا شیرین تره، میدونیم این رو. ببینید آخه شیرینی پس خودشو نمیشه خورد، شیرینیش ولی شیرین نمیشه خورد. نقاش ممکنه خودشو نشه نگاه کرد، ولی نقاشش قشنگ آدم نگاه میکنه. خدا اینجوری نیست، خدا خودش از شیرینی که میپزه شیرین تره، خودش از هیجانی که تو مخلوقاتش قرار داده هیجانش بیشتره. ما اینو میفهمیم. وقتی فهمیدیم خب صبر کنیم تا بهمون بدن. یه مدتی مقیم باشیم در خانه خدا، به ذکر مشغول باشیم، اون وقت خداوند متعال شیرینی ذکرش رو به ما خواهد داد. همه ما میتونیم شیرینی ذکر خدا رو بچشیم، نورش رو احساس بکنیم، سرگرممون بکنه این زندگی و واقعا در درون خودمون یک زندگی دیگری داشته باشیم، خیلی لذت بخشتر از این زندگی. گاهی بیایم تو این زندگی دنیا سر بزنیم و بریم
و یه تولد دیگری داشته باشیم. ما حدود 7 8 دقیقه فکر می‌کنم فرصت داریم. دو تا خواسته داریم، یکی قرار شبانه، یک سر سفره صحیفه داریم. یکی هم دلم می‌خواد توجهی هم به اون گروه اول داشته باشیم که همیشه هستن، همراه ما هستن، خیلی هم حضورشون مبارکه و تقاضای معرفی ذکر کردن برای اینکه با ذکر همراه باشن، زندگی کنن و کارگشا باشه براشون.
ما البته اینجا صحبتایی که می‌کنیم درباره از کار به عنوان یک آگاهی است داریم، بعد این آگاهی رو در اختیار دوستانمون قرار میدیم که بسیاریشون آگاهیاشون چه بسا بیشتر از ما هم باشه،
بزرگواری میکنم.
ولی برخی از خوبان هستن که ذکر میدن به مریدان خودشون. ما طبیعتا توی همچی برنامه از فرد ضعیفی مثل بنده نباید کسی انتظاری در این سطح داشته باشه،
بزرگواری.
ولی ما معرفی میکنیم از کار خوب رو. یکی از کار خوب رو که میخوام این جلسه معرفی بکنم، ذکر بسم الله الرحمن الرحیم هست. این ذکر اگر بهش عادت بکنیم دیگه هیچ وقت فراموشمون نخواهد شد. هر کاری رو بدون ذکر خدا شروع کنیم، در روایت میفرماد کار ناقص میشه،
ابتر میمونه.
جلسه میخوان بگیرن، بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث کنیم، خرید و فروشی است، یه بسم الله الرحمن الرحیم بگیم. عالم خیلی پیچیده است، کارامون ابتر میمونه با همه دقتایی که ما میکنیم توی کار. عجیب اینه که یکی از کارهایی رو که در شروعش باید بسم الله داشته باشیم موضوع غذا خوردنه، و شاید بیش از 4 مرتبه خداوند متعال از ذکر خدا، از نام خدا بردن بر خوردنی ها در قرآن کریم سخن گفتن به طور خاص. البته در قرآن کریم بیشتر در مورد ذبحه. گوسفندی رو خواستید از مثلا ذبح کنید که میل بکنید، باید بسم الله بگید که میدونید واجبم هست. مثلا گوشت حلال یکی از وجوهش به همین میشه که میشه گوشت حلال. خب این ذکر چرا اینقدر اهمیت داره؟ در روایت اینقدر تاکید شده که غذا رو بدون بسم الله شروع نکنید. حتما باید علمای فیزیک، علما و اندیشمندان طبیعیات بیان برای ما توضیح بدن ذکر برای این غذایی که پختی ترتمیزم هست میخوای بخوری چه اثری داره. ذکر بسم الله الرحمن الرحیم برای غذا به نفع خود ماست، واقعا این غذا رو تغییر میده. ببینید یه دلیل قرآنی بیارم. دلیل قرآنی این هستش که میفرماید خداوند متعال یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی در آسمان ها و زمین هست، به تعابیر مختلف این رو خداوند متعال میفرماید، داره ذکر خدا میگه. این غذاها، ذرات که دارن میان وارد بدن ما میشن، وقتی ما ذکر خدا رو بر اونها میخونیم انگار یک هماهنگی با ما پیدا میکنن، میفهمن که در خدمت کی قرار گرفتن. این شجر و حجر و اشیایی که در اطراف ما هستن همه زنده اند. گفت با شما نامحرمان ما خاموشیم، و الا ما در درون خودمون عالمی داریم. وقتی شما ذکر میگید با او هماهنگی پیدا میکنید، او با شما هماهنگی پیدا میکنه و آثاری رو میپذیره. تا انسان ذکر میگه میشه امام جماعت تمام اشیاء مادی که در اطرافش هستن، خصوصا ذکر بسم الله الرحمن الرحیم. ذکر بسم الله الرحمن الرحیم انشالله یادمون نره. من بعدا روایاتی رو در باب اهمیت ذکر بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز هر کاری خدمت دوستان تقدیم خواهم کرد انشالله.
پس قرار اون این باشه که ابتدای جلسه بعد راجع به بسم الله الرحمن الرحیم برای ما بفهم. راجع فکر میکنم کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم. قرار شبانه ما سر سفره دعای مکارم الاخلاق و صحیفه سجادیه به اینجا رسیدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني الا اصلحتها ولا عائبة اذنب بها الا حسنتها، که تا اینجا رو عرض کردیم شب‌های قبل. ولا اکرومة فی ناقصة الا اتممتها.
یکی از مزامین مکرر در ادعیه این است که ما از خدا اتمام نعمت طلب کنیم. خدایا نعمت تو بر ما تمام بکن. یه نعمتهایی رو خداوند متعال به ما عنایت میکنه، خصوصا نعمتهای معنوی، و شاید فقط در مورد نعمتهای معنوی باشه که این واقعیت وجود داره. برای اینکه ببینه ما قدر میدونیم یا نه، شایستگی اینو داریم که بقیهش رو دریافت بکنیم یا نه. بعد در این دعا تقاضا شده که خدایا هر اکرامی که کردی به من، لطف کردی به من، لقد کرمنا بنی آدم، هر محبتی که به من داشتی تمامش کن برای من. یک دعای بسیار کلیدی است. و خدا از چیز ناقص بدش میاد. وقتی میگی خدا تمامش کن، از این کلمه تمام خدا خوشش میاد.
دست شما درد نکنه. خیلی ممنونیم از حضور و زحمات شما. انشاءالله فردا شب خدمت بیننده های عزیزمون خواهیم رسید با حضور حاجی علم الهدا ساعت 18:20 مقدار زودتر از امروز. با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود نام تو را میتوان سرود. تا دیدار مجدد التماس دار.
بیان معنوی نقطه های آر